آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله نیمه شب خواهد بود. آغاز به کار مجلس 11 در ایران و رقابت جریان‌های اصولگرا برای ریاست بر این نهاد. درخواست دولت اسرائیل از توییتر برای حذف حساب توییتری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. خبرهای تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. با مرگ 57 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، طبق آمار رسمی دولت ایران، شمار جانباختگان از 7500 و مبتلایان از 139500 تن عبور کرد. همزمان یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت هم روز سه‌شنبه هشدار داد که جهان هنوز در مرحله همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد و ابتلا به این بیماری پایان نیافته است. برای بررسی بیشتر این موضوعات همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام و شب بخیر میگیم به شما فرهنگ. با نزدیک شدن آمار رسمی به 140 هزار نفر در ایران، صحبت های مقامات دولت ایران میکنن از موضوع رفت و آمد های شهری و حضور پرتراکم مردم و هشدار میدن در این زمینه. بیشتر بشنویم از شما.
بله، با درود رضا جان. همونطور که اشاره کردی، با مبتلا شدن حدود روزانه در حدود 2000 نفر به ویروس کرونا، این بیماری همچنان در ایران قربانی میگیره و با وجود هشدارها همچنان مردم در حال تردد در شهرها هستند و در برخی مکانهای شلوغ هم دیده میشند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران امروز گفت که سناریوی کرونا در تهران هنوز پایان نیافته و از مردم خواست ملاحظات بهداشتی رو با دقت بیشتری رعایت کنند. آقای زالی گفته که بیش از 50% بیماران کرونایی که در بیمارستان ها هستند به علت حضور در محیط پرتراکم و پرجمعیت به این ویروس مبتلا شدند. با این وجود با بازگشایی اماکن مذهبی در قم، مشهد و سایر شهرها و همچنین بازگشایی اصناف و مشاغل موسوم به پرخطر، برخی آگاهان بهداشتی از احتمال بروز موج دوم کرونا ابراز نگرانی کرده و هشدار دادن در این زمینه. رضا،
و سریع بزنیم به موضوع کرونا در دیگر کشورهای جهان. از جمله اروپایی‌ها با کاهش آمار شمار مبتلایان کرونا در این قاره و بازگشایی‌هایی که در این چند هفته اخیر صورت گرفته، اسپانیا خواستار سیاست یکسانسازی اتحادیه اروپا برای باز شدن مرزها شده. در این باره چه خبر جدیدی هست؟
بله، همطور که اشاره کردی، اسپانیا که پنجمین کشور با آمار بالای مبتلایان کرونا رو با 240,000 و 30,000 مبتلا و 30,000 قربانی داره، با کم شدن شمار مبتلایان تحت مقررات و محدودیت‌های شدیدی که اعمال کرد، از روز دوشنبه آغاز به بازگشایی فروشگاه‌ها و رستوران‌ها کرده و برای احیای صنعت گردشگریش که سالانه بیش از 100 میلیارد دلار نصیب این کشور می‌کنه، برخی از مرزهای کشورهای همسایه خودش رو باز کرده، اما به شرط تست کرونا. اسپانیا امروز از اتحادیه اروپا خواست که برای همه اعضای منطقه موسوم به شنگن برای باز شدن مرزها و تردد مسافران تدابیر واحد و قوانین یکسان اعمال کنه. به طور کلی رضا، تا یکی دو ماه دیگه بسیاری از کشورهای اروپایی مرزهای زمینی خودشون رو باز میکنن و احتمالاً تا دو ماه دیگه هم مرزهای هوایی به روی مسافران از کشورهای کم مبتلا باز خواهد شد، البته اگر آمار بیماران کرونایی به همین صورت پایین بره. در همین حال، همونطور که گفتی، سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده که اگر بازگشایی ها به سرعت انجام بشه، احتمال داره دوباره شاهد اوج گرفتن مبتلایان به کرونا باشیم، بعد از آمریکا که بیشترین شمار مبتلایان رو داره با 1,700,000 نفر، برزیل هست که 380,000 مبتلا داره و پس از اون روسیه هست با 370,000 مبتلا در اروپا.
و در مورد تولید واکسن ضد کرونا هم خبرهایی شنیده میشه. ظاهراً چند کشور در این زمینه پیشرفتهایی حاصل کردن. چه خبرهای تازه‌ای از واکسن کرونا؟
بله، دقایقی پیش، در واقع ساعتی پیش، مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا اعلام کرد که آزمایش بر روی داروی رمدیسیویر در سیستم ملی بهداشت این کشور آغاز شده. به گفته او چراغ سبز برای استفاده آزمایشی از این دارو بر روی گروهی از بیماران در نشنال هلس در بیمارستان های این کشور داده شده. این داروی رمدیسیویر برای درمان بیماری ابولا تولید شده بود و چند هفته پیش هم در مورد اون خبرهایی بود. دیگه خبر خوبی که داریم اینه که یکی از شرکت های آمریکایی عرشبت با عنوان با نام نوواوکس اعلام کرده که آزمایش هایی کرده برای یک داروی جدید و گفته که نتایج نهایی این آزمایش ها را تا 2 ماه دیگه یعنی در ماه ژوئیه اعلام میکنه. و دیگه خبرهای دیگه هم هست، اگر فرصت هست باز هم بیشتر بگم.
فرصت 20 ثانیه داریم اگر امکانش هست. تو
به هر حال به طور کلی در مورد ساخت واکسن ضد کرونا پیش بینی میشه که تا 6 ماه و احتمالاً تا 1 سال دیگه برخی از شرکت های دارویی موفق به ساختن واکسن بشن.
ممنون از همکارم فرهنگ قویمی که آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو با شما شنوندگان گرامی در میان گذاشت. و ما مردی که در تالش مرتکب قتل رومینا شرفی دختر 13 ساله خود شده بود دستگیر شد. همزمان معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان از ورود این سازمان و دادستانی به این قتل خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، پدر رومینا شرفی پس از بازگشت او که برای ازدواج با مرد مورد علاقه‌اش از خانه فرار کرده بود، سر او را هنگامی که در خواب بود با داس برید. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
رومینا اشرفی که پدرش سر او را با داس از تن جدا کرد، دختر 13 ساله بود که عاشق مردی شده بود که خانواده‌اش با ازدواج آنها مخالفت می‌کرد و در نهایت با این مرد از خانه فرار کرد. پلیس هر دو را یافته و بازداشت کرد، اما با وجود هشدارهای مکرر رومینا مبنی بر اینکه با اخلاق پدرش آشناست و با وجود درخواست‌های او برای اینکه به خانواده‌اش تحویل داده نشود، اما پلیس و مسئولان او را مطابق قانون به پدرش تحویل دادند. پدر رومینا روز پنجشنبه اول خرداد سر دختر 13 ساله را در حالی که در خواب بود با داس از تنش جدا کرد. پدر دختر که در آگهی ترحیم رومینا رضا اشرفی معرفی شده است، پس از ارتکاب این قتل خونالود خانه را ترک کرده و خود را به پلیس معرفی و به قتل رومینا اعتراف می کند. شاهین دخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که خود حقوقدان است، در یک توییت نوشته است: رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن. تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جامعه محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند. بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی، پدر به عنوان ولی دم برای قتل فرزندش قصاص نمی شود، بلکه قصاص به دیه و حبس تبدیل می شود. با کنش گسترده به قتل ناموسی رومینا در تالش، پای بسیاری از مقامات را به این ماجرا باز کرده. کاظم رزمی، بخشدار حویق شهرستان تالش که محل ارتکاب قتل است، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که قاتل دستگیر شده و جزئیات پس از انجام مراحل قانونی و حقوقی به مردم اطلاع داده خواهد شد. به گزارش ایلنا، معاون اجتماعی ناجا در گیلان گفته است که رومینا در سفید سنگان حویق تالش به قتل رسیده و افزود که او با پسری که 16 سال از او بزرگتر بوده و قصد ازدواج با او را داشته به مدت 4 روز فراری بوده. رضا جعفری‌زاده، معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان نیز گفته است که به دلیل ماهیت جور، دادستان بر اساس ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان مدعی العموم وارد این پرونده شده و بهزیستی هم به عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان در این پرونده دخیل است. روایات در مورد مردی که بهمن نامیده شده و همچنین دلایل فرار رومینا متفاوت است. از سوی بهمن 35 ساله و در گزارش خبرگزاری ایلنا 29 ساله معرفی شده. در برخی روایات مانع از ازدواج این دو اختلاف مذهبی دو خانواده بوده. خانواده رومینا شیعه و خانواده بهمن سنی معرفی شدند. و سوی تهدید بهمن به انتشار عکس‌های نامناسب از رومینا در شبکه مجازی دلیل خشم پدر رومینا عنوان شده. هرچه بوده نتیجه قتل یک کودک به دست پدر را رقم زده است. از قتل‌های ناموسی آمار دقیقی در دست نیست، اما 6 سال پیش هادی مصطفی معاون وقت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران گفته بود 20% از قتل‌ها در ایران ناموسی هستند و در همین ماه‌های نخستین سال جاری نیز چند زن دیگر در ایران به همین دلیل کشته شدند.
گزارش همکارم الهه روانشاد روم شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و فعال مدنی اهل کرمانشاه، در یک فایل صوتی از بازداشت خود همراه با ضرب و جهر پس از پایان دادگاه تجدید نظرش خبر داد. خانم حجاب که به 18 سال حبس محکوم شده، در یک مکالمه تلفنی از زندان قرچک ورامین که از سوی فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در این باره گفته که پس از احضار به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی در مرحله تجدید نظرخواهی، هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه با ضرب و جهر شدید مواجه و بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده است. سهیلا حجاب خرداد 98 به اتهام هواداری از یکی از گروه‌های مخالف حکومت ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان در زندان اوین منتقل شد. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین رئیسی، وکیل دادگستری در کانادا، و ارجوبی او رو درباره جنبه‌های حقوقی ضرب و جهر متهمان سیاسی در ایران پرسیدم.
این موضوع به هیچ وجه قانونی نیست. متاسفانه در سالهای اخیر ما مواجه هستیم با اینکه از یک طرف اطلاعات سپاه به طور مشخص با حمایت بخش محافظه‌کاری که در قوه قضاییه قدرت بیشتری داشت، متعاقبا تایید مجلس، عنوان ضابطیت یا ضابط دادگستری بودن را گرفته. ولی من معتقد هستم که سپاه و اطلاعات سپاه اگر در شرایط خاص هم بتونن با تفسیر خیلی باز از قانون اونها را به عنوان نیروی نظامی ضابط دادگستری تلقی کنیم، باید ضابط خاص باشن نه ضابط عام. در این مورد اگر قرار جلبی صورت بگیره، باید به وسیله پلیس انجام بشه، به وسیله نیروی انتظامی انجام بشه و به هیچ وجه مرسوم نیست که کسی که از دادگاه خارج بشه به اون حمله ور بشن، مورد ضرب و شتم قرار بدن. این اتفاق مشخصا نشوندنده این هست که یک وکیل دادگستری، یک فعال مدنی چگونه به وسیله قدرت تحمل نمیشه، حتی زندانی بودن اونها را راضی نمیکنه و سعی میکنن تحقیر کنن اونا و این رفتار انجام. این عمل جرم، مأمورین باید به سزای اعمال خودشون برسن. این مأمورین نشون میدن که قوانین خود جمهوری اسلامی هم رعایت نمی کنن، به خصوص در جایی که قدرت بدون اندازه دارن. این روزا ما شاهد این هستیم که این بخش از نیروهای نظامی که دخالت در امور سیاسی طور جدی دارن، علیه فعالان مدنی، علیه وکلای دادگستری، احساس قدرت بدون حصر و بدون کنترل در خودشون میبینن.
آقای رئیسی، آیا در این مرحله متهم که حالا خانم سهیلا حجاب هستن میتونه شکایت کنه از سپاه پاسداران؟
این حق برای ایشون وجود داره. این اقدامی که انجام شده به هیچ وجه منطبق با مقررات خود جمهوری اسلامی نیست. البته شکایت ایشون اگر که اراده‌ای باشه که بخواد بهش توجه کنه، باید به نتیجه برسه. ولی امیدواری نیست، برای اینکه شکایت داروغه را پیش داروغه بردن معمولا نتیجه‌ای نمیگیره. اما اگر که اراده جدی وجود داشته باشه برای خیانت از شأن و منزلت انسانی افراد، به خصوص فعالان مدنی، این اتفاق باید بیفته، چون این رفتار در واقع شأن شکنی و خلاف منزلت انسانی و جرم است.
آقای رئیسی، مقامات قضایی در ایران بارها مدعی شدن که در کشور زندانی سیاسی نداریم و مخالفان و منتقدان حکومت رو به نوعی مجرمان امنیتی معرفی می‌کنند. چه ضعفی در نظام سیاسی و قضایی ایران وجود داره که مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت به نوعی مجرمان امنیتی توصیف و معرفی میشند؟
مهمترین ضعفی که وجود داره غیر دموکراتیک بودن ساختار جامعه و مشخصاً غیر دموکراتیک بودن ساختار قوه قضاییه است. قوه قضاییه‌ای که مستقل از حکومت و مستقل از قدرت نیست، در مقامی که باید رفتار عادلانه انجام بده و قضاوت عادلانه بین مردم و فعالان مدنی و فعالان سیاسی و حاکمیت جانب حاکمیت رو میگیره. این ضعف اساسی هست. و ضعف دیگری که وجود داره این که اصل 168 قانون اساسی که جرم سیاسی رو بیان کرده و رسیدگی به جرم سیاسی رو تابع تشریفات خاص در دادگاه علنی و با در دادگاه عمومی به صورت علنی تعیین کرده، به هیچ وجه بعد از انقلاب تاکنون رعایت نشده. تعریف خیلی سختی از جرم سیاسی داده شده. کسی که توهین به رهبری کرده، کسی که توهین به مقامات میکنه یا تبلیغ علیه نظام، مستاق روشن جرم سیاسی است. به هیچ عنوان این تعبیر کردن این رفتار به عنوان جرم امنیتی موضوع رو عوض نمیکنه. جمهوری اسلامی سعی کرده با درست کردن تشکیلاتی به نام دادگاه انقلاب، با استمرار دادگاه انقلاب که ضعف بزرگ در استمرار دادگاه انقلاب هست، به عنوان دادگاه تخصصی کیفری که یک دادگاهی است که اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کنه و تابع تشریفات نیست، و همچنین رعایت نکردن اون بخشی از قانون اساسی که حداقل میتونه حقوق بخشی از مردم را رعایت بکنه و تأمین بکنه، در حقیقت تنها توجه به ساختار قدرت داره و توجهش معطوف به قدرت هست، نه معطوف به اجرای عدالت. و مجموعه آن چیزی که ما در حال حاضر میبینیم روندی رو فراهم کرده که همینجور که در مورد خانم سهیلا حجاب دیدیم، به عنوان فعال مدنی، به عنوان یک وکیل دادگستری، یک انتقاد ساده به 18 سال حبس محکوم میشه و چه رفتارهایی باش انجام میشه. همه اونها نشان دهنده یک نوع عدم تحمل مردم به وسیله حاکمیت.
حسین رئیسی وکیل دادگستری در کانادا بود. و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
جناب آقای علی خامنه ای، بنده پس از ملاقاتی که با شما در حدود کمتر از 4 دهه گذشته در خارج از کشور در آن چند دقیقه داشتم، تحت تاثیر کلمات و سخنان پرحرارت شما قرار گرفتم و ارادتمند شما بدون چشم داشتی شدم، اما با گذشت زمان به اشتباه خود پی بردم و دانستم که مرد را بایستی با اعمالش شناخت نه گفتارش. شما که روی هر خودی و غیر خودی را سیاه کردی با حمایت مطلق از انواع مفسدین فلعرض،
در مملکت آقا امام زمان خامنه ای که وکیل مملکت رو در وسط خیابان ضرب و شتم میکنن و بی‌حیثیت میکنن، باید هم یک پدر دختر 13 سالش رو با ساتور قلب و غم بکنه؟ چیز بیشتر از این توقع نیست.
من فکر کنم این استاندار خوزستان آقایی که حالا یا باج گرفته یا رشته گرفته، الان دیگه خب دید که رسانه های گروهی و تلویزیون و روزنامه ها این خبر رو درج دادن و راجبش هم نوشتن و بحثم شد و دیدم که آب از آب تکون نخورد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و فکر کنم الانم خیلی خیلی ناراحته چرا به جای 200,000 تا 200,000,000 دلار نگرفت.
در کشور ایران توجه خاصی به درکنده های مخابراتی و پوشش اینترنتی انجام نمیشه. اینجا به حل نمیزنه، رسیدگی نمی کنن مسئولان و مقامات مربوطه. سالهای اسلامی که انتظار می توی استانها شهرهای مختلف عدم پوشش شبکه اینترنت هستن، توجه خاصی نمی کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما خبر دیگری داریم از ایران. رسانه‌های این کشور از نامزدی محمد باقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی، مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی برای ریاست مجلس 11 خبر دادند. مجلس 11 روز چهارشنبه، یعنی از امروز 7 خرداد، به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد. هیئت رئیسه مجلس دارای 12 پست که در روزهای اخیر رقابت بین طیف‌های مختلف اصولگرا برای گرفتن این پست تشدید شده است. پیش از این نام علی نیکزاد هم برای ریاست مجلس مطرح بود. در همین باره بیشتر بشنویم دیدگاه‌های مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
از حدود 275 نماینده که ما الان اسامیشو میدونیم از مجلس 290 نفره، فقط 50 یا حد اکثر 60 نماینده غیر اصولگرا هستند. همه شواهد نشون میده که ما با تندروترین بنیادگراترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستیم. ترکیب این مجلس از مجلس های هفتم و نهم که معروف به اصولگرا بودن هم حتی تندتر هست. کسانی که بالقوه نامزد ریاست مجلس هستند از پنج نفری که حالا به سه نفر رسیدن هم نشون میدن که معادلات داخلی مجلس چه شکلی. سه نامزد اصلی حمیدرضا حاجی بابایی نماینده جریان احمدی نژادی ها و پایداری ها، مصطفی میرسلیم نماینده مؤتلفه و نهایتا محمد باقر قالیباف هستن. واضحه که آقای قالیباف رئیس مجلس خواهد شد. آقای بهزاد نبوی اخیرا مصاحبه کرده و توی اون مصاحبه میگه که معتدل ترین گروه مجلس 11 محمد باقر قالیباف و حامیان او هستن. با این وضعیت من فکر میکنم مجلسی تشکیل خواهد شد که نه تنها با حرف و حدیث هایی مواجه بوده در مورد مثلا مدارک تحصیلی. سخنگوی مجلس فعلی میگه 8 نماینده نه تنها با مشکل محبوبیت و مشروعیت مواجه بوده، حدود 42% مردم در انتخابات شرکت کردن، بلکه مجلسی یکسره تندرو و بنیادگرا در نقطه مقابل دولت و البته اولین دورخیز حکومت برای تشکیل یک دولت جدید یا رئیس جمهور تندرو در سال آینده. دولت آقای روحانی هم یک سال عمر داره. با این ساختار مجلس واضح هست که اختلافات حادی بروز خواهد کرد. کینه قدیمی بین محمد باقر قالیباف و آقای روحانی هست. یادتون هست سال 92 ماجرای گازنبور، حمله آقای روحانی به قالیباف، سال 96 گفت لوله کردن. این کینه قدیمی طبیعتا اینجا فعال خواهد شد. این مجلس درش جریان احمدی نژادی و جریان پایداری نفوذ بسیار جدی داره. طبیعتا اونها هم مقابل دولت آقای روحانی خواهند ایستاد. اصولگرایان با محوریت آیت الله خامنه ای دورخیز هم کردن که سال 1400 دولت جوان و انقلابی روی کار بیارن. بنابراین واضحه که فشارها افزایش پیدا میکنه، منتها نه اون حدی که برخی از حامیان دولت میگن. دولت آقای روحانی رو تحمل خواهند کرد، خود آقای روحانی رو هم تحمل خواهند کرد تا سال 1400، منتها به دولت فشار خواهند آورد، دولت مجبور میشه حتی بخش از نیروهاش احتمالاً عوض بکنه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان بود. و اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم اعلام کرد پرونده اتهامی در خصوص غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در دادسرای تهران مطرح نیست و وارد کردن اتهام به او غیر موجه و فاقد مشروعیت قانونی است. بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در شرایطی صادر شد که خبرگزاری فارس در روزهای قبل به نقل از دادسرای تهران نوشته بود که امید اسد بیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه در بازپرسی گفته که هزینه بلیط و مسافرت استانداران استاندار خوزستان و خانواده‌اش را او پرداخته است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران دو روز پس از مطرح شدن نام غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در جریان پرونده مدیرعامل جوان شرکت نیشکر هفت‌تپه مسئله اتهام علیه او را رد کرده و گفته است که وارد کردن اتهام به او غیر موجه و فاقد مشروعیت قانونی است. بر اساس اعلام نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، انتساب هر گونه اتهام و یا مطلب ناروا به اشخاص در صورتی قابلیت استناد دارد که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده باشد. فراز فیروزی مندمی پژوهشگر حقوق و بازرس سابق بازرسی کل جمهوری اسلامی ایران رفتار حقوقی صورت گرفته در این پرونده را نوعی انکار مصلحتی می‌داند.
دادستان تهران از الزامات قانونی و شکلی آیین دادرسی کیفری داره سوء استفاده میکنه و پرونده ای رو که جنبه عمومی خیلی پررنگی داره و منافع بنیادین تعداد زیادی از کارگران اون منطقه رو در پی داره، با توجه به محرمانه بودن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله بازپرسی داره مسائل رو انکار میکنه.
اولین بار یکی از خبرنگاران خوزستانی حاضر در جلسه دادگاه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ماجرای پرداخت رشوه به استاندار و همسرش مریم محبی پرده برداشت. فراز فیروزی مندمی که در آن زمان در سازمان بازرسی شاغل بوده، به گزارش اولیه موجود درباره این پرونده در سازمان بازرسی استناد می‌کند.
شخصا میتونم به این نکته تاکید کنم و این نکته رو تایید کنم که در گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستند دریافت مبالغی به صورت رشوه برای عدم طی کردن تشریفات قانونی واگذاری به شرکت خصوصی و شخص متهم ردیف اول پرونده امید اسد بیگی که مدیر عامل این شرکت در حال حاضر هستش، این مبالغ دریافت شده.
پس از دومین جلسه دادگاه که 30 اردیبهشت برگزار شده بود، رسانه‌ها گزارش دادند که امید اسدبگی هزینه 20,000 دلاری یکی از سفرهای تفریحی استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه مبلغ 200,000 دلار به همسر استاندار پرداخت کرده است. در همان دادگاه است که اسدالله مسعودی مقام قاضی دادگاه میگوید برخی فکر می‌کردند این دادگاه برگزار نمی‌شود، دیدید که برگزار شد. هیچ کس حق دخالت در روند دادگاه را ندارد. استاندار خوزستان و بالاتر از ایشان حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد. اما اکنون این واکنش دادستانی تهران و موضع‌گیری در برابر اتهام‌های مطرح شده علیه استاندار به چه معناست؟ پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری در ترکیه و عقب نشینی قوه قضاییه ایران.
این دادگاه یک دادگاه سیاسی، نمایشی و فرمایشی هست که در واقع اهرم فشاری است از جانب یک گروه قدرت به گروه دیگری از قدرت در درون حاکمیت و با توجه به نزدیکی به پایان دوره ریاست جمهوری روحانی در واقع جدالی میتونه باشه برای ریاست جمهوری آینده و شکل دهی و آرایش سیاسی یک حاکمیت یک دست که در اون همه قوای موجود در اختیار جریان موسوم به ارزشی ها و اصولگرایان قرار بگیره.
دادسرای عمومی و انقلاب در اطلاعیه خود از امید اسدبگی متهم ردیف اول این پرونده تأکیداً خواسته است تا ضوابط قانونی و اخلاقی را مراعات کرده و از انتشار محتوای جلسه دادگاه به ویژه در مورد افرادی که هنوز در خصوص آنها تصمیم قضایی اتخاذ نشده اجتناب کند. آقای اسدبگی پیشتر در دفاع از استاندار خوزستان او را حامی خوب خود معرفی کرده و گفته بود مردی شریف و پیگیر است، فرد متمول است، چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به 25,000 دلار من ندارد. اما نفوذ غلامرضا شریعتی بر بسیاری پوشیده نیست، استانداری که نامش در بسیاری از حوادث و بحرانهای سالهای اخیر مطرح شده است، استانداری که خودش را مدیر جهادی جوان و تسبیح به دست معرفی می‌کند. پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری که اکنون در ترکیه ساکن است، نقش غلامرضا شریعتی را در این پرونده پررنگ می‌داند و معتقد است آقای شریعتی در این پرونده واسطه یک شراکت نانوشته است.
شریعتی شخص با نفوذیه و این نفوذ و قدرتش به خاطر روابط بسیار نزدیک اون با محمد خاتمی و موسوی لاری و بقیه سران اصلاح طلبان هست. در بین اصلاح طلبان محفلی وجود داره به نام محفل بهبهانی ها که خب در رأس اون شریعتی حضور داره. این محفل به واسطه ارتباط شریعتی با رهبران و سران جبهه دوم خرداد تونسته مناصب مهمی رو از آن خودش بکنه.
از دیگر سو شماری از رسانه ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح طلبان هم معتقدند که به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه های جناحی دارد، اما نباید فراموش کرد که قبلتر روابط عمومی دادستانی تهران از قول بازپرس پرونده با نام نریمانی صحبت های امید اسدبگی درباره مراودات مالی او با دادستان کل کشور و فرزندش را رد کرده بود و گفته بود در جریان تحقیقات آقای امید اسدبگی عنوان داشته که مبالغی را در خصوص مسافرت استاندار خوزستان و خانواده او هزینه کرده که این مطالب صورت جلسه و در پرونده موجود است. پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری، اتفاقات رخ داده در این پرونده را حاوی خبر خوبی برای کارگران نیشکر هفت تپه نمی‌داند.
این نشون میده که از همین حالا دستگاه قضایی خودش رو داره آماده میکنه برای مصادره این کارخانه و خب این خبر خوبی برای کارگران نیشکر هفت تپه نیست و این موضوع یک سابقه تاریخی داره. در سال 1390 هم به بهانه اختلاس مالک گروه ملی صنعتی فولاد این شرکت توسط قوه قضاییه توقیف و مصادره شد و در طی 5 سالی که گروه ملی فولاد در اختیار دستگاه قضایی بود تولید شرکت به 1/5 ظرفیت اصلیش رسید.
همه این اتفاقات در بزنگاهی رخ داده است که کارگران نیشکر هفت تپه مشغول اعتراض بودند و یا به دلیل اعتراض در زندان به سر می بردند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما دولت اسرائیل از شرکت توییتر درخواست کرد حساب توییتری رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کند، زیرا به گفته مقام‌های آن کشور پیام‌های آقای خامنه‌ای ضدیت با یهودیان و مروج نسل‌کشی است. شرکت توییتر تاکنون به این درخواست رسمی دولت اسرائیل واکنشی نشان نداده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، وزیر امور راهبردی آن کشور با ارسال نامه‌ای به مدیر توییتر با ذکر اینکه آیت الله علی خامنه‌ای به طور پیوسته در این شبکه اجتماعی پست‌های ضد یهودیت و مروج نسل‌کشی داشته است، این درخواست را مطرح کرده. وزیر امور راهبردی اسرائیل در نامه خود به نمونه‌های اشاره کرده است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شده و آن کشور را قده سرطانی نامیده که باید ریشه‌کن و نابود شود. در این نامه همچنین به مورد اخیر سخنان آیت الله خامنه‌ای در روز قدس اشاره شده که در آن وی اسرائیل را با ویروس کرونا مقایسه کرد. خبر ارسال نامه اسرائیل به توییتر پس از آن منتشر می شود که انتشار پوستری از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت قدس که در آن علیه اسرائیل از عبارت راه حل نهایی استفاده شده بود جنجالی شد. به کار بردن عبارت راه حل نهایی در خصوص یهودیان یادآور استفاده حکومت نازی آلمان از این عبارت برای نسل‌کشی هدفمند یهودیان در جنگ جهانی دوم است. در جریان این رویداد که هولوکاست نامیده می شود، بیش از 6 میلیون یهودی کشته شدند. پس از آنکه انتقادهای جهانی از پوستر منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی اوج گرفت، حساب توییتری آقای خامنه‌ای در یک رشته توییت توضیح داد که به باور او محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست. به گزارش تایمز اسرائیل، وزیر امور راهبردی آن کشور که از اعضای کابینه امنیتی است، در ادامه نامه‌اش گفته است که سیاست‌های شرکت توییتر ترویج ضدیت با یهودیان، حمایت از گروه‌های تروریستی و فراخوان برای نسل‌کشی را ممنوع کرده است. او تأکید کرده که سیاست شرکت توییتر می‌گوید کاربران نباید اقدام به ترویج خشونت، حمله مستقیم یا تهدید علیه دیگران بر اساس نژاد، قومیت، ملیت و مذهب بکنند یا برای کشتار فراخوان دهند. روز جمعه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی درباره تهدید به نابودی آن کشور هشدار داد و گفت که با چنین تهدیدی ایرانیان نیز خود را در معرض خطر مشابهی قرار می‌دهند. این اظهارات آقای نتانیاهو پاسخی بود به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد اینکه اسرائیل ویروسی است که باید ریشه‌کن شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما امروز 26 ماه می 2020 میلادی زادروز هنرمند تأثیرگذار دنیای موسیقی جاز مایلز دیویس است. در این بخش سارا پرهام نگاهی داره به زندگی این آهنگساز و نوازنده افسانه‌ای آمریکایی.
مایلز دیویس متولد سال 1926. مایلز مهارت بسیار زیادی در نواختن ترومپت داشت و همینطور در عصر خودش آهنگسازی بی‌نظیر و برجسته بود. این هنرمند از یک خانواده آمریکایی آفریقایی تبار بود که از سن خیلی کم از طریق دوست پدرش به نام بوکانان که معلم ترومپت بود با موسیقی آشنا شد و اولین ترومپت خودش رو از پدرش در سن 13 سالگی هدیه گرفت. مادرش هم همیشه اصرار داشت که اون ویالون کار کنه، ولی هیچ وقت موفق نشد اونو وادار به این کار بکنه. مایلز به مدرسه موسیقی رفت و بعدها وارد ارکستر سمفونیک جولیارد شد، اما خیلی زود تصمیم گرفت اونجا رو ترک کنه. به گفته خودش در هر اجرا مجبور بود مدت‌ها صبر کنه و بلکه بتونه دو تا نوت اجرا کنه. تو کارش خیلی سختگیر بود و قانونهای به خصوص خودش رو داشت. از چند ساعت قبل از هر اجرا با کسی دست نمیداد. مبادا دستاش چرب شه و حس همیشگیش در حین اجرا تغییر کنه و نتونه از انگشتاش خوب استفاده کنه. همینطور مثل بوکسورا بند کفشاشو سفت می‌بست و یا کفشای تنگ به پا می‌کرد و از خوردن غذا قبل از اجرا خودداری می‌کرد. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم نقش بزرگی در ابداع کردن مودل جاز، کول جاز و فیوژن داشت. مایلز همکاری‌های زیادی با موزیسین‌های بزرگ از جمله پرینس و جیمی هندریکس داشت. مایلز دیویس از سال 1976 به طور عجیبی ناپدید شد. هیچ کس ازش خبری نداشت. بعدها مشخص شد که مایلز از لحاظ جسمانی در شرایط خوبی به سر نمی برده و بارها زیر تیغ جراحی رفته بود. استفاده انواع مسکنها اونو از پا انداخته بود. اما سال 1981 بود که دوباره به دنیای موسیقی برگشت و مثل همیشه درخشید. این هنرمند تکرار نشدنی به علت بیماری ریوی که سالها باش دست و پنجه نرمی کرد در سال 1991 در سن 65 سالگی در حین عمل بر اثر خونریزی مغزی به کما فرو رفت و بعد از چند روز درگذشت. مایلز دیویس همراه با یکی از ترومپت‌های محبوبش در شهر نیویورک به خاک سپرده شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
انتشار خبر مبتلا شدن 5 تن از اعضای باشگاه فولاد خوزستان به ویروس کرونا از جمله مهمترین خبر ورزشی فوتبالی روز سه‌شنبه در ایران بود. سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
در بیانیه‌ای که باشگاه منتشر کرد مبنی بر اینکه در تست دومی که ما بعد از پری تستمون انجام دادیم 5 نفر از اعضای تیممون که دوتا بازیکن و 3 تا بچهای کادر تیممون هستن توی پوزیشن‌های مختلف، تست اولیه‌شون مثبت اعلام شده بود. ما یه تست ثانوی هم گرفتیم و تأکید کردن که وضعیت این بچه‌ها مشکوک است.
مدیرعامل فولاد خوزستان در مورد جزئیات گرفتن آزمایش از اعضای این تیم هم توضیح داده:
ما از دو تا آزمایشگاه تا حالا تست گرفتیم، یکی که روز اول گرفتیم که بچه‌ها هیچ مشکلی نداشتن با کیتای ایتالیایی و در آزمایشگاه دوم با کیتای کره جنوبی تست گرفتیم که بچه‌ها رو گفتن 5 تاشون مشکوک به ناقل بودن ویروس کرونا هستن. جالبه که هیچ ظواهر بالینی بیماری هم ندارن، تو پری روزم تمرین می‌کردن، اون دو تا بازیکنمون مشکلی نداشتن.
سعید آذری در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرده که پیش از این در مورد شرایط کرونایی فوتبال به رئیس جمهور نامه نوشته است.
با توجه به حساسیتی که خود ما داریم و فراموش هم نکنیم که اولین باشگاهی که تو این قضیه روز ششم اسفند یعنی 3 ماه پیش اعلام موضع کرد ما بودیم و من شخصا از آقای رئیس جمهور درخواست کردم لیگ فوتبال تعطیل بکنه، ولی همون موقع خیلی مواضع منفی راجع به ما گرفته شد.
مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان همچنین با اولویت دانستن سلامتی بازیکنان در مورد بحث‌های اخیر ادامه یا لغو بازی‌های لیگ برتر فوتبال اظهار داشت:
کرونا رو جدی نگرفتن و فکر میکنن اتفاق خاصی هم نیفته، ولی یکی یکی دارن مردم میمیرن و این اتفاق حقیقی اینه که ما داریم میبینیم و بنده به عنوان یه مدیری که مسئولیت این گروه با هم هست تحت هیچ شرایطی ریسک نمیکنم و اگر تست روز پنجشنبه متاسفانه نتایج مثبتی بود ما هم مجبوریم اردمون رو تعطیل کنیم.
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش و وزارت بهداشت قرار است به زودی تصمیم نهایی خود را در مورد ادامه یا تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اعلام کنند. از مشهد یک خبر تأسف بار گزارش شده. محمد نعمتی، جوان 20 ساله عضو تیم ملی اسکیت ایران که سابقه حضور در بازی‌های آسیایی 2018 را در کارنامه دارد، روز گذشته در اثر ابتلا به کرونا و مسمومیت درگذشت. و در مهمترین بازی فوتبال بوندسلیگای یک آلمان از هفته 28 سه‌شنبه شب، بایر مونیخ تیم اول جدول با پیروزی یک گله در زمین دورتموند، تیم دوم، پرچمش را در صدر جدول محکم کرد و یک گام به قهرمانی فصل نزدیکتر شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-21-12-21-12 و 21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.